کنن، این آشنایی ها رو ایجاد کنن، باید در این مجموعه حضور داشته باشن و مراکز آموزشی وظیفه اصلیشون این هست، مراکز پژوهشی وظیفه اصلیشون این هست. حالا سمت های اجرایی امر دیگری است. من اگر مراکز آموزشی و پژوهشی کار خودشون انجام ندهن، خیلی انتظار نداریم از کسی که تو مقام اجرایی هست این کار رو پیگیری کنه، چون اون دنبال کار سریع و کاریست که بتونه با سرعت انجام بده هست.
منتهاشونه که در بین صحبت شما دو بزرگوارم بود، اگر مسئولین اجرایی بالا قانع بشند، اونها بیان حمایت های مالی رو بکنن و بنشینند پای کاری که ممکنه 30 سال بعد نتیجه بده، خیلی کمک میکنه.
بله.
ولی یه نکته رو شما در برنامه اول، شما و جناب دکتر یوسفی به نظر بود اشاره میکردید، این که امروزه توی امروین چند سال اخیر توی قوه اجرایی هم اقتصاددانهای خوبی تو مراتب به بالای اجرایی رسیدن. خود این میتونه یه شرایط خوبی باشه که اینها با ماهیت علم اقتصاد آشنا هستن و میتونن یه کار اقتصادی از جهت پژوهشی چند ساله به نتیجه میرسه. این شرایط فراهمتر هستش.
بله،
این
میتونیم
راه پیدا کردن.
انگیزه ها بیشتر هست تا حدی.
فکر میفرمونه تو هیئت دولت اصلا پست های کلیدی هم بعضی این اقتصاددان ها دارن.
یه نکته رو آقای دکتر وزلو فرمودن، حالا انشالله از منظرشون استفاده کنیم، و این که نگاه کنید خود اقتصاد اصلا اقتصاد ارزشی داره یا نه، چه کسی باید تو زمینه اقتصادی تصمیم میگیره؟ اصلا اقتصاد اسلامی هم کار نداریم. آیا یه کسی که اقتصاد نخونده باید تو زمینه اقتصاد صحبت کنه، یا کسی که اقتصاد خوانده تجربه داره حداقل نظر کارشناسی او اهمیت داشته باشه، گرچه سیاست گذار و سیاست مدار باید در مرحله اجرا اون تصمیم رو بگیره.
درست.
ولی آخر نظر کارشناسی اقتصادی رو حداقل باید از اقتصاددان سوال کرد.
نه.
اگر این رو بپذیریم، وقت تو مرحله بعدم به اقتصاد اسلامی هم میرسیم که حداقل یعنی خود این که کارشناسی کار مورد نظر قرار بگیره و به کارشناس توجه بشه، تو بخش اول خود اقتصاد این مسئله وجود.
خیلی ممنون، فرصت تمام شد. پس یه برنامه، یه موضوعی رو در برنامه بعد آغاز کنیم که همین نقطه آغاز این میشه که یه شرایط فراهم بشه برای این تولید، ولی نقطه آغاز تو خیلی رشته ها من الان تو ذهنم هست، بعضی از موارد نقد تخریبی به معنی این که ضعف های موجود رو اگر اقتصاددانا برجسته کنن، طرف مقابل میبینه که مشکل داریم، به فکر چاره میافتن. نمیدونم که اقتصاد
بیماری ها باید کاملا روشن بشه،
اقتصاددان های اسلامی ما چه مقدار به ضعف های امروز حمله کردن از جهت تئوریک تا طرف مقابل ببینه که جای امنی ننشسته و داره مشکل داره، تا حالا همه به فکر بیفتیم که بدیلش چی است. تشکر میکنیم از جناب دکتر وزلو، جناب دکتر رضایی که در این بحث ما رو همراهی کردن. بحث در جنبش نرم افزاری در حوزه اقتصاد اسلامی بود. امروز بیشتر رو این نکته تاکید شدش که این تقاضا وجود نداره و تا این تقاضا وجود نداشته باشه حرکت جدی گرفته نمیشه. برنامه بعد ادامه این بحث و جنبندی هایی که هست. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، نور صبحگاهی را بر جبین ما بینی، بر جبین ما بینی.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
تا که میچرخد زمین و آسمان برپاست، تا به پا دور زمان و گنبد میناست، تا تا که روز و شب براید تا جهان برجست جاودان ایران بی خزان ایران تا ابد با لطف ایزد در امان سفید و سبز و سرخت باغ و گل زارم تا به یادت می تپد دل تا نفس دارم دل زمهر خاک پاکت بر نمی دارم جاودان خزان ایران تا ابد با لطف ایزد در امان ای همه آب و گلم از وجود تو ای تنید در دلم تار و پود تو ای همه آب و گلم از وجود تو هماره سر به موزونم هرچه دارم از تو دارم خاک گلگونم ای فدای نام سبزت سرخی خونم جاودان ایران بی خزان ایران تا ابد با لطف ایزد در امان ایران جاودان ایران بی خزان ایران تا ابد با لطف ایزد در امان ایران
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
ترس. ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد. برگردان میلاد فشتمی. صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
فصل 19. گراهام در جریان انتخابات مقدماتی رابطه پرحاشیه‌ای با ترامپ داشت. او که یکی از 16 نفری بود که علاوه بر ترامپ برای نامزدی جمهوری خواهان وارد رقابت شده بودند، در همان دور دوم حذف شده بود. او ترامپ را یک عوضی خوانده بود و ترامپ هم برای تلافی در یک تجمع انتخاباتی در کارولینای جنوبی شماره تلفن همراه او را فاش کرده و موجی از تماس‌ها را به سوی تلفن او روانه کرده بود که این امر سبب شد گراهام در یک ویدیوی خنددار تلفن را نابود کند. او در ادامه از بوش حمایت کرده و او را با ترامپ مقایسه کرده بود.
بوش سعی نکرده با لفاظی‌های خطرناک خودش رو تو رقابت سنگین انتخابات مقدماتی جلو بندازه.
پرایبس گراهام را تشویق کرد که با ترامپ رابطه برقرار کند. به گراهام گفت که یکی از نکات قوتش این است که
تو آدم بامزه هستی. اون به آدمهای بامزه دور برش نیاز داره.
گراهام به شدت از ترامپ انتقاد کرده بود، به ویژه پس از اولین دستور اجراییش که ممنوعیت ورود مسلمانان بود. گفته بود
یه بچه کلاس سوم اینو پشت یه پاکت نوشته.
گراهام و مککین بیانیه مشترکی منتشر کرده بودند.
ما نگران هستیم که این دستور اجرایی به زخمی خود کرده در مبارزه با تروریسم تبدیل شود. این دستور اجرایی چه تعمدی و چه غیر تعمدی این پیام را میفرستد که آمریکا نمیخواهد مسلمانان وارد کشورمان شوند. به همین دلیل میترسیم که این دستور اجرایی بیشتر از آن که امنیتمان را بهبود ببخشد به عضوگیری تروریست ها کمک کند.
گراهام اکنون آماده بود تا گذشته را پشت سر بگذارد. ترامپ چند هفته بعد و در 7 مارس گراهام را برای نهار به کاخ سفید دعوت کرد. گراهام سخنرانی کوتاهی را آماده کرده بود. وقتی وارد اتاق بیزی شد، ترامپ پشت میز روزولت نشسته بود. ترامپ به سرعت از جا پرید، با عجله به سمت گراهام رفت و او را در آغوش کشید. گفت
ما باید با هم دوست باشیم. تو قراره دوست من باشی.
گراهام جواب داد
بله قربان، میخوام دوستتون باشم.
ترامپ گفت که نباید به طور علنی شماره تلفن همراه گراهام را فاش میکرد. گراهام به شوخی گفت
این نقطه عطف مبارزات انتخاباتیم بود.
ترامپ پرسید
شماره جدیدت چنده؟ ها؟
شماره را یادداشت کرد، خندید و پرسید که دعوایشان چطور شروع شده بود. گراهام گفت
یه رقابت بود. میدونین من حمایت زیادی نداشتم، نمیتونستم پا به صحنه بزرگ بگذارم. حالا شما برنده شدین. شکست خوردن فروتنی رو بهم یاد داد و پیروزیتون رو میپذیرم.
میدونست این چیزیست که ترامپ دوست دارد بشنود.
میخواین کمکتون کنم؟
ترامپ گفت
بله.
گراهام گفت
قبل از این که بریم نهار میخوام به خاطر اکثریت مزخرف جمهوری خواها ازتون عذرخواهی کنم. کنگره گند میزنه به ریاست جمهوریتون. ما اصلا نمیدونیم چه کار داریم میکنیم. هیچ برنامه برای بهداشت و درمان نداریم. وقتی پای کاهش مالیات وسط میاد انگار تو سیاره های مختلفی سیر میکنیم و شما بزرگترین بازنده این ماجرا خواهید بود.
اصلاحات مالیاتی و جایگزینی اوباماکر باید سالها پیش انجام میشد.
حالا این شما هستید که میتونین این کار رو بکنین. شما تخصصتون معامله است. رهبران کنگره بلد نیستن حتی یه کار ساده مثل خرید خونه رو انجام بدن. اگه یه زمان مناسب برای یه آدم معاملگر باشه همین الانه. آدم خوب زیاد داریم ولی خیلی هاشون هرگز تو بخش خصوصی معامله نکردن. توی کپیتال هیل حتی 5 نفرم نیستن که من حاضر باشم بهشون اجازه بدم واسه ماشین بخرن. اما به شما اجازه میدم برام ماشین بخرین و این چیزیه که میخوام شما را متقاعد به انجامش کنم. اجازه بدین من براتون یه ماشین بخرم.
به سالن غذاخوری مجاور رفتند. صفحه تلویزیون بزرگ روی کانال فاکس تنظیم و صدایش قطع بود. مکمستر و پرایبس با آنها ملحق شدند. ترامپ پرسید
چی تو زهنتا؟
گراهام گفت
کوتاه مدت کره شمالی. یه روزی میرسه که میاد و میگه آقای رئیس جمهور، اونها در آستانه دسترسی به موشک قرار دارن. سلاح هسته‌ای رو اونقدر کوچیک کردن که میتونه رو موشک سوار شه. میتونن خاک آمریکا رو هدف قرار بدن. میخواییم ما چیکار کنیم؟
ناگهان توجه همه به چهار موشک کره شمالی معطوف شد که تلویزیون پرتابشان را نشان داد. کره شمالی تنها چند روز پیش در 5 مارس 4 موشک را به سمت دریای ژاپن شلیک کرده بود. کم مانده بود چشمهای ترامپ از حدقه درآید. گراهام که سعی داشت همه را آرام کند گفت:
توجه کنید، خواهش میکنم. تصویرها قدیمیه.
آن را قبلا دیده بود. ترامپ به تلویزیون اشاره کرد و گفت:
باید یک کاری در موردش بکنیم.
گراهام گفت:
اون روز داره میرسه، خیال دارین چه کار کنین؟
ترامپ پرسید:
فکر میکنی باید چه کار کنیم؟
گراهام گفت:
میتونین قبول کنین اونها موشک دارن و به اونها و چین بگین که اگه یه روزی ازش استفاده کنین، کار کره شمالی تمومه و یه سیستم دفاعی موشکی داشته باشین که درصد نابود کردنش بالا باشه. این سناریوی شماره 1. سناریوی شماره 2 اینه که به چین بگین ما اجازه نمیدیم اونها به موشکی دست پیدا بکنن که باهاش خاک ما رو هدف بگیرن، و اگه شما تعقیبشون ندید من میدم.
رئیس جمهور پرسید:
اگه تو بودی چی کار میکردی؟
گراهام گفت که باید گزینه دوم را انتخاب کند. نباید به آنها اجازه دستیابی به این توانمندی را داد. شماره 1 بیش از حد خطرناک است. رئیس جمهور به سمت مکمستر خم شد.
نظر تو چیه؟
مشاور امنیت ملی گفت:
به نظرم حق با اونه.
گراهام گفت:
اگه تهدید جدی شد به ما، یعنی کنگره، اجازه ندید که یه گوشه بنشینیم و آهناله کنیم. اگه مدرکشو داشتین، البته روزی که اومدن و اینو بهتون گفتن، به رهبران کنگره بگین که من ممکنه مجبور به استفاده از زور بشم. بذارین بهتون بگم که چرا من برای اختیار استفاده از زور علیه کره شمالی به حمایتتون احتیاج دارم. اگه ما رأی قاطع بدیم و شما این اختیار رو به دست بیارین، ممکنه مانع از این بشه که مجبور به استفاده ازش بشین.
پرایبس گفت:
این خیلی تحریک آمیز میشه.
گراهام جواب داد:
هدف هم همینه که تحریک آمیز بشه. این رو فقط به عنوان راه حل آخر انجام میدیم.
پرایبس گفت:
اینجوری همه نگران و هیجان زده میشن.
ترامپ گفت:
اصلا برام مهم نیست که نگران میشه.
گراهام گفت:
شما قطعا نمیخواین تو رزومتون بنویسن که کره شمالی یک قدرت هسته‌ایه، در دوران خدمت شما موشکی به دست آورد که میتونست باهاش خاک آمریکا رو بزنه.
ترامپ گفت که پیش از آن نیز درباره‌اش فکر کرده بود. گراهام گفت:
اگه به دست آوردی برسن و موشکی بسازن که به آمریکا برسه، باید بهشون ضرب 60 نشون بدین. اگه اجازه کنگره رو به دست بیارین، حداقل یه چیزی تو دست و بالتون دارین.
این یک گام بینابینی بود که اهرم فشاری در اختیار ترامپ قرار میداد.
اونها فکر میکنن اگه موشکی بسازن که بتونن سلاح هسته‌ای رو روش سوار کنن، دیگه خیالشون راحته. باید متقاعدشون کنین که اگه سعی کنن موشکی که یه سلاح هسته‌ای روشه بسازن، کارشون تمومه.
مکمستر گفت که اطلاعات مربوط به کره شمالی کامل نیست. گراهام به آنها گفت:
قبل از تیراندازی به من زنگ بزنین.
گراهام توصیه کرد که تا حد ممکن فضا را دو حزبی کنند. دموکرات‌ها را وارد بازی کنید. می‌خواست یک نقشه راه برای مدیریت کنگره به ترامپ ارائه کند. گراهام گفت:
آقای رئیس جمهور، باید چند تا از دموکرات‌ها را بخرید. خبر خوب اینه که خیلی ارزونن.
گفت که ترامپ باید جمهوری خواهان و دموکرات های کلیدی را بشناسد.
از سابقه یه معامله گری و تخصصتون استفاده کنید. باید یه چیزی واسه این آدم ها رو میز بذارین. ببینید، من 10 ساله که دارم این کار رو با جمهوری خواها و دموکرات ها انجام میدم.
آیا اختلاف نظرهایی پیش می آمد؟ گفت که قطعاً. دوستان خوب همیشه اختلاف نظر پیدا می کنند.
واشنگتن یعنی بعدی. وقتی یه چیزی جواب نمی ده باید برین سراغ بعدی.
رئیس جمهور باید دست از توییت کردنهایش می کشید. هفته قبل در 4 مارس او 4 توییت منتشر کرده و در آنها اوباما را به شنود برج ترامپ متهم کرده بود. گراهام با نقل یکی از انبوه واکنش های منفی به توییت ترامپ گفت:
انگار خودتون یه آپرکات زدین تو فک خودتون. اونها میخوان به دام بندازنتون، کمکشون نکنین.
رئیس جمهور گفت:
توییت کردن شیوه کار منه.
گراهام گفت:
آقای رئیس جمهور، اگه به نفع خودتون توییت کنین اشکالی نداره، اما به ضرر خودتون توییت نکنین. اونها همیشه میخوان شما رو بکشن تو باطلاق خودشون. شما باید اونقدر دیسیپلین داشته باشین که تو دامشون نیفتین.
ترامپ روز بعد به گراهام زنگ زد تا از او برای گفتگو تشکر کند. گراهام گفت:
جان مککین و همسرش سیندی رو برای شام دعوت کنین. جان آدم خوبیه. شما باید با هم کنار بیاین و اون تو خیلی چیزا میتونه کمکتون کنه.
ترامپ در سال 2015 یکی از بیرحمانه ترین و بیفکرترین اظهاراتش را درباره مککین بر زبان آورده بود.
اون یه قهرمان جنگی نیست. یه قهرمان جنگی چون اسیر شد. من از کسایی که اسیر نشدم خوشم میاد.
راهام میدانست که مککین از ترامپ متنفر است. میدانست که در واشنگتن باید با کسانی که از تو متنفرند کنار بیایی. ولی این توصیه خاص را به رئیس جمهور نکرد. گراهام گفت:
کار اصلی من اینه که جان مککین رو آروم نگه دارم. میدونید رهبر اکثریت سنا میچ مککانل تا سرحد مرگ از جان مککین میترسه، چون جان حد و مرزی رو نمیشناسه. به همون اندازه که به رهبریت اونا حمله میکنه، به رهبریت ما هم حمله میکنه. من هم گاه این کارو میکنم، ولی حملات من حساب شده تره. اما جان فقط جانه، بهترین مرد دنیاست، ولی مثل من بنده رسانه هاست. برحال از من آدم بهتریه.
شام با مککین و سیندی برای ماه آوریل برنامه ریزی شد. گراهام هم در آن شرکت داشت. سیندی مککین زندگیش را وقف مبارزه با قاچاق انسان کرده بود و گراهام پیشنهاد داد ترامپ او را سفیر این هدف کند. در مراسم شام اتاق آبی ترامپ نامه ای را بیرون کشید و با لحنی کشدار آن را خط به خط برای سیندی مککین خواند. در نامه گفته بود که من مایلم شما را به عنوان سفیر سیار خود در زمینه قاچاق انسان معرفی کنم و به این نکته اشاره کرد که سیندی زندگیش را وقف اهداف حقوق بشر کرده بود. سیندی گفت: باعث افتخارمه. و چشمهایش پر از اشک شد. مککین به وضوح تحت تأثیر قرار گرفته بود. به عنوان رئیس کمیته نیروهای مسلح همچنین از رئیس جمهور به خاطر وعده بازسازی ارتش تشکر کرد. مککین پرسید که برای کمک چه کاری می توانستند انجام دهند. ترامپ با لحن اغراق‌آمیزی گفت:
فقط می خوام بشناسمت. من تحسینت می کنم. آدم سرسختی هستی، مرد خوبی هستی.
این نزدیکترین جمله به متاسفم بود که می توانست از دهان او خارج شود. باز هم به نظر می رسید که مککین تحت تأثیر قرار گرفته است. گفت:
دنیا جای خشنیه، ما می خواهیم کمکتون کنیم.
ترامپ پرسید:
کره شمالی چه؟
مکین گفت
در این مورد همه گن زدن. دموکرات‌ها، جمهوری‌خواها، سه رئیس جمهور آمریکا در 24 سال گذشته، جورج بوش، باراک اوباما و بیل کلینتون.
گراهام گفت
تصمیم اینه جناب رئیس جمهور.
و چیزی را که قبلا به ترامپ گفته بود تکرار کرد. یک استراتژی مهار. به کره شمالی اجازه دهند به موشک‌های پیشرفته با سلاح اتمی دست یابد، با این فرض که می‌توانند موشک‌ها را در هوا منهدم کنند یا کره را از شلیک موشک باز دارند و موشک‌ها هرگز شلیک نشوند، یا اینکه به چین بگویند آمریکا اجازه نمی‌دهد کره شمالی به این توانایی دست یابد. ترامپ از مکین پرسید که نظر او چیست. مکین گفت
خیلی پیچیده است. اونها میتونن با توپخانه های متعارف 1,000,000 نفر رو در سئول بکشن. همین کار رو خیلی سخت میکنه.
گراهام دیده یه جنگ طلبانه ای را ارائه کرد.
اگه قرار 1,000,000 نفر بمیرن، اونجا میمیرن نه اینجا.
ترامپ گفت
این خیلی بیرحمانه است.
او گفت که معتقد است چین او را دوست دارد. به نظر تقریبا 10 بار این را گفت و افزود که همین اهرم فشار خوبی به او میداد. در طول یک جلسه بهاری در دفتر بیزی، گفتگوها به بحث و جنجال در کره جنوبی پیرامون نصب سامانه دفاع موشکی تاد، یعنی سامانه دفاعی پدافند هوایی مرحله پایانی ارتفاع بالا، کشیده شد که در رقابت ریاست جمهوری کره جنوبی به موضوع مهمی بدل گشته بود. این سامانه به محافظت از کره جنوبی در برابر حمله موشکی کره شمالی کمک می‌کرد. مهمتر از آن این که می‌توانست به محافظت از آمریکا کمک کند. ترامپ پرسید:
پولشو دادن؟
مکمستر گفت:
اونا پولشو ندادن، ما دادیم.
ترامپ گفت:
این که درست نیست.
به دنبال توضیح بود، برای همین مکمستر دست به کار شد تا از پنتاگون جواب بگیرد. مکمستر بعد از ظهر بازگشت و گفت
در واقع معامله خیلی خوبی برای ماست. اونها زمینشو به صورت رایگان به مدت 99 سال به همون اجاره دادن، ولی ما هزینه سامانه، نصب و راه اندازیشو میدیم.
ترامپ از کوره در رفت و گفت
میخوام بدونم کجا قرار نصب شه.
سرانجام نقشه هایی را آوردند که مکان دقیق را نشان میداد. بخشی از زمین قبلا زمین گلف بود. ترامپ که در گذشته توسعه دهنده زمین گلف و بساز و بفروش بود گفت
این زمین به درد نمیخوره، این معامله مزخرفیه. کی این مذاکره رو انجام داده؟ کدوم نابغه‌ای؟ لغوش کنید، من این زمین رو نمیخوام.
ترامپ گفت که سامانه دفاع موشکی بزرگ در طول 10 سال ممکن بود 10 میلیارد دلار هزینه بردارد و حتی محل نصبش نیز در آمریکا نبود.
گندش بزنن، برش گردونین و تو پورتلند نصبش کنین.
ترامپ هنوز از کسری تراز تجاری 18 میلیاردی با کره جنوبی عصبانی بود و میخواست از معامله به قول او وحشتناک پیمان تجارت آزاد آمریکا کره جنوبی موسوم به کروس کنار بکشد. افزایش تنش‌های مربوط به تاد به اندازه کافی بد بود. کره جنوبی یک متحد و شریک تجاری بسیار مهم به حساب می‌آمد. ترامپ با مکمستر و ماتیس ملاقات کرد. هر دو گفتند که با توجه به بحران کره شمالی اکنون زمان مناسبی برای مطرح کردن توافق تجاری نیست. ترامپ گفت
اتفاقا دقیقا الان وقت مطرح کردنشه. اونا اگه محافظت میخوان الان وقتشه که دوباره درباره توافق مذاکره کنیم. اهرم فشار داریم.
ترامپ بعدها به رویترز گفت که هزینه اولیه برای راه اندازی تاد 1 میلیارد دلار تخمین زده شده بود. او گفت
من به کره جنوبی اطلاع دادم که درستش اینه که اونا هزینه‌شو بپردازن. این یه سامانه میلیارد دلاریه، برای خودش پدیده‌ایه و موشک‌ها رو هوا میزنه.
مکمستر در 30 آوریل با رئیس امنیت ملی کره جنوبی تماس گرفت. به کریس والاس در فاکس نیوز گفت
چیزی که به همتای کره‌ایمون گفتم این بود که تا وقتی مجدداً مذاکره کنیم توافق سر جاشه و ما به حرفمون پایبندیم.
وزیر تجارت کره جنوبی به عنوان گام اول موافقت